هیچ فرقی نمیکنه. با
دقیقا.
شما خداحافظی میکنم و روزی سرشار از آرامش رو براتون آرزو میکنم.
خواهش میکنم، خود نگهدارید.
روی خط باشید.
سپاسگزارم از همراهی همه شما، اینکه امروز هم روی خط باشید رو دنبال کردید. امیدوارم که پاسخ سوالاتتون رو گرفته باشید و اطلاعات حقوقی مفیدی رو دریافت کرده باشید. فردا از قوانین مالی فرزند خواندگی براتون خواهیم گفت. امیدوارم که فردا هم حوالی ساعت 11 با ما روی خط باشید. متشکرم از همراهیتون. از پخش رادیو اقتصاد کنارتون هستم. کتاب بازار رو به اتفاق میشنویم.
کتاب بازار.
چرا ورودی ذهنی منفی میتونه ما رو از رشد کردن عقب بندازه؟ یا اصلا چرا یه تغییر کوچیک اما مداوم در رفتار ما میتونه تأثیر بزرگی توی مسیر زندگیمون بذاره؟ پاسخ این سوالات رو در برنامه امروز کتاب بازار دنبال بفرمایید.
کتاب بازار.
به نام خدا. سلام علیکم خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون کتاب بازار. علی دهخان‌زاده هستم، به اتفاق همکارانم در استودیو شماره 17 در تلاش خواهیم بود تا پاسخ بدیم به سوالات ابتدای برنامه. به همین جهت دعوت کردیم از علی مسلمی عزیز، کارشناس برنامه، تا با معرفی کتاب و گفتگو درباره اون همراه بشیم. علی عزیز سلام میگم بهت، خیلی خوش اومد.
منم سلام میکنم خدمت شما و تمام مخاطبین برنامه کتاب بازار. خیلی خوشحالم که امروز میخوایم راجع به کتاب اثر مرکب صحبت کنیم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. از این فاصله استفاده بکنیم بریم بخش معرفی نویسنده و کتاب رو ببینیم. برمیگردیم با شما و همراه شما خواهیم بود.
دارن هاردی نویسنده، مشاور رشد فردی و سخنران انگیزشی. پدرش مردی سخت‌کوش و منضبط بود و نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت دارن داشت. فلسفه تربیتی پدرش این بود: استثناء باش. جمله‌ای که مسیر زندگی دارن رو تغییر داد. این فلسفه تربیتی پدری شد نام یکی از کتاب‌های دارن هاردی، یعنی کتاب استثناء باش. هاردی کتاب‌های دیگه‌ای هم داره، مثل بهترین سال زندگی، ترن هوای کارآفرینی، دیوانگان ثروت‌ساز، ده هفته تا موفقیت بیچون و چرا و اثر مرکب. کتاب اثر مرکب برای کسایی که دنبال ایجاد تغییرات پایدار در زندگیشون هستن، چون این کتاب براشون منبعی الهام بخش و کاربردیه. البته برای مخاطبایی که به دنبال تحلیل‌های علمی یا دیدگاه‌های چند جانبه هستن، ممکنه سطحی یا کلیشه‌ای به نظر بیاد. اما خوندن کتاب اثر مرکب تقریباً برای همه اقشار جامعه پیشنهاد میشه. این شما و این هم کتاب اثر مرکب.
بله، اینجا کتاب بازار. شما شنونده و بیننده این برنامه هستید از طریق شبکه رادیو اقتصاد و همینطور به صورت تصویری از دو درگاه، یعنی تارنمای رادیو اقتصاد و نرم افزار کاربردی ایران صدا. یعنی همین الان که صدای ما رو دارید میشنوید میتونید به این دو درگاه مراجعه کنید و برنامه رو به صورت تصویری هم مشاهده بفرمایید. همچنان همراه با علی مسلمی هستیم، کارشناس برنامه. آقای مسلمی، داریم گفتگو میکنیم راجع به کتاب اثر مرکب از آقای دارن هاردی، کتابی بسیار معروف، کتابی که بیش از شاید 30 اندی جلد ازش چاپ شده و همچنان همین مسیر ادامه داره. به جهت آشنایی اولیه مخاطبان برنامه، این کتاب دقیقا به دنبال چه مفهومیه؟ میخواد چی رو به ما برسونه و آیا میتونه یه دفترچه راهنما باشه تو مسیر کسب و کار اقتصادی ما؟ آیا
نکته خوبی رو اشاره کردی. ببینید، هاردی با توجه به زندگی که حالا خیلی شاید بدونن در سن خیلی کم، یعنی 18 ماهگی
داره نشون، البته چون بله. هاردی معروف
نه بله
دارن هاردی
در 18 ماهگی پدر و مادرش از هم جدا میشن، یه زندگی سختی داشته. اما بله. در طول زمان و با کمک و هدایت پدرش در سن 23-24 سالگی
بله.
بر اثر اون موفقیتی که به دست آورده یک درآمد شگفت‌انگیز و عجیب غریبی رو کسب کرده و یک ذهن برنده داره. اثر مرکب یکی از همون اتفاقاته که جمع‌آوری کرده و گردآوری کرده، فکر میکنم خالی از دوست نباشه که بخوایم راجع به صحبت کنیم. نکته اصلی و ملموسی که تو این کتابش اشاره شده به موفقیت رو حاصل انتخاب‌های کوچیک میدونه.
خیلی عجیب و جالب.
خیلی جالبه، ما خیلی اوقات ازش ساده میگذریم اتفاقات رو و انتخاب‌های کوچک زندگیمون رو، و همیشه دنبال یک اتفاق شگفت‌انگیز و بزرگ میگردیم. اما دارن هاردی میگه نه، اتفاقای و انتخاب‌های کوچیک، هوشمندانه و مداومی که تو زندگیت برای خود رقم میزنی، تأثیر به سزایی در زندگیت داره و نباید ساده از کنارش بگذری. و نکته دیگه‌ای که اشاره میکنه میگه باید
علی جان یه مثال راجع به این بخش میتونید ارائه بدی؟
حتما.
راجع به همین چیزی که الان از بهش اشاره کردی در
ببین باقید. در رابطه با کسب و کار یا اصلا مراودات اجتماعی و روزانمون
بله.
ما خیلی اوقات دوست داریم برای رسیدن به اون ایداله و ایدئال گرایی منتظر باشیم تا همه شرایط آماده بشود تا ما یک کاری رو شروع کنیم، تا ما یک پیشنهادی رو بدیم، تا یک کسب و کاری را بندازیم. دارن هاردی میگه که اصلا نیازی نیست که همه شرایط مهیا باشه برای اینکه بخوای اتفاقی رقم بزنی. تو باید پله پله گام‌های کوچک و کوتاه رو برداری برای رسیدن به اون اتفاقه. اصلا نیازی نیست همه شرایط مهیا باشه، چون شاید هیچ موقع اصلا این اتفاق دست نده که همه چیز آماده و مهیای اتفاق مثبت باشه.
همون داستان کمالگرایی
دقیقاً
که فکر کنم تو قسمت‌های قبلا به این موضوع اشاره کردیم. نمیدونم واقعا یه طبیعی علی جان الان بحث کمالگرایی که هیچ جوره با ساختار فعلی زندگی نمیخونه.
بله درسته.
و واقعا من خودم یه وقتایی نمیدونم از کجا میاد.
نه واقعا درسته،
یعنی خودم هم درگیر این ماجرا میشم اما نمیدونم از کجا این نشأت میگیره. و امیدوارم با این گفتگو و این اتفاقات بتونیم لااقل تلاش کنیم که این رو اصلاح بکنیم.
دقیقا موردی که بهش اشاره کرده تو این کتاب و جالبه، میگه موفقیت تصادفی نیست. واقعا نمیتونی تصادفی پیداش کنی موفقیت رو، باید بری به سمتش، گام برداری و براش برنامه داشته باشی در زندگیت. میگه که افکار منفی رو از خودت دور کن.
بله.
یعنی ذهنیت ها و آدمایی که به هر حال هممون داریم دور و بر خودمون که همیشه از نشدن ها میگن، همیشه از عدم موفقیت میگن و واقعا هم وجود دارن اینا اطرافمون. حالا بله. میتونه خیلی دوستای صمیمیمون باشه یا آدمای دور نسبت بهمون، ولی میگه از این افکار و از این آدما دوری کن، برو به سمت آدمایی که الهام بخشن برای تو، برو به سمت افرادی که برای تو میتونن یک جمله مؤثر در زندگی داشته باشن و تو رو رو به جلو هل بدن. یعنی از اون توقف در زندگی واقعا باید دوری کنی. نکته جالب بود که اینجا بهش اشاره کردیم
علی جان راجع به این قضیه آدم‌های سمی، فکر می‌کنم
قطعا
شما که دیگه بیشتر از ما شنیدین.
یعنی میگن آره باید واقعا دور شی از همه افکار منفی اگر میخوای آدم موفقی باشی، واقعا باید از تمام اینا دور شی. ولی نکته مهمی که تو این کتاب اشاره شده بود همون گام‌های کوچک و انتخاب‌های کوچک ولی هوشمندانه. خیلی به نظرم کلیت این کتاب در این قالب خلاصه میشه.
مثلا بخوام اگه یه مثال براش بزنیم، اگر شما موافقی این تایید رو بدی فکر کنم اتفاق خوبیه، که مثلا عادت صبح زود بیدار شدن رو، اگه الان ما عادت داریم، بعضی هستن دیگه ظهر بیدار میشن از خواب، یه ساعت شما آره. وقتی هی اینو بیاری عقب
خودشون کار کنن،
تمام اتفاق انجام میشه. و اینه که میگن یک اتفاق بزرگ بله. از جزئیات کوچک
در نگاه اول شاید خیلی سطحی باشه این قضیه، ولی بله. در طولانی مدت تأثیرش تو زندگیت خیلی خودش رو نشون میده و متوجه میشی که همین انتخاب ها، همین تصمیم های کوچیکی که در زندگیت گرفتی چقدر در روند روبه رشد تأثیر گذاره.
خیلی ممنونم ازت علی جان. بریم با بخش یک صفحه از کتاب همراه بشیم، برمیگردیم کنار شما خواهیم بود.
چگونه اهدافی که تعیین می شوند می توانند به نتیجه برسند؟ راز اهداف. انسان ها فقط چیزهایی رو می بینند، تجربه می کنند و بهش می رسند که دنبالش هستند. اگر ندونید دنبال چی هستید و هدفتون چیه، به هیچ چی نمی رسید. ما ذاتاً موجودات هدفمندی هستیم. مغز ما دائما در حال تطبیق دنیای بیرون با دنیای درون، تصورات و انتظاراتمون هستش. به همین دلیل وقتی به ذهن دستور میدیم دنبال چیزهایی باش که ما خواهان اون هستیم، میتونیم اونها رو ببینیم. در واقع همیشه چیزهایی که مورد هدف ما هستن در اطرافمون وجود دارن، اما چشم و ذهن ما اونقدری باز نیستن تا بتونن اونها رو ببینن. و در واقع باید گفت که قانون جذب هم به همین صورت عمل میکنه و اثری از ورد و جادو نداره. خیلی ساده است، شما چیزی که میخواین و به دنبالش هستین رو جذب میکنید. و ساده تر و عملی تر از قانون جذب اینه که شما چیزی که توی ذهنتون و دنیای درونتون میبینید و تصویرسازی میکنید رو میتونید توی دنیای بیرون هم ببینید.
بله، مجددا برگشتیم به کتاب بازار. این نکته رو عرض بکنم خدمتتون که اگر تمایل دارید کتاب‌های در حوزه موفقیت و اقتصاد رو به برنامه پیشنهاد بدید، میتونید نام این اثر رو پیام کنید به سرشماره 30000 3637. در اولین فرصت ما این کتاب رو بررسی میکنیم و تقدیم شما مخاطبان ارجمند خواهیم کرد. همراه با علی مسلمی هستیم کماکان. علی عزیز، میخوایم در رابطه با مفاهیم اقتصادی این کتاب صحبت کنیم، ولی قبلش من توی فاصله نکته متوجه شدم که شما به طرز عجیبی رنگ پیراهنت رو با جلد کتاب فارسیش میشه تنظیم کردیم. و خب این خیلی جالبه، از اون حرکت‌های عجیب و غریب و باحال بود. و بپرزیم به ادامه گفتگومون. یه کتاب طبیعتا لایه‌های پنهانی داره و از مفاهیم اقتصادی مختلفی صحبت میکنه که شاید در لایه در واقع آشکار کتاب خیلی حس نشه، اما طبیعتا شمایی که بیشتر کتاب میخونی و ورق میزنی و بررسی میکنی به این نکات طبیعتا رسیدی. میخوام ازت خواهش کنم که چند تا از این موردها رو هم و از این موارد رو هم لطفاً به ما بگی تا بریم به سراغ نقد و بررسی این اثر.
حتما علی جان. نکته‌ای که داره این کتاب در رابطه با انتخاب‌های کوچیک ولی مداومه، انتخاب‌های کوچیک ولی هوشمندانه است، اینها در روند کسب و کار، روند روزمره ما خیلی تاثیرگذاره در طولانی مدت.
بله.
و اینکه باید گاهن خودمون رو اصلاح کنیم، یعنی در مسیر کسب و کار که داریم قدم بر می‌داریم، مثلا ذهن اقتصادی و بهره‌وری فردی و اقتصادی ما رو می‌بره به این سمت که تو هر از چنگاهی خودت رو اصلاح کن. یعنی همینجوری نباید با یک فرمولی بریم جلو، چند ماه بگذره، چند سال بگذره، بعد بیایم به عقب نگاه کنیم ببینیم چقدر اشتباه داشتیم، چقدر مسیر رو اصلا نادرست رفتیم. این که هر از چنگاهی حتما به عقب برگردیم و گذشته رو مرور کنیم میتونه تأثیر به سزایی داشته باشه. فکر میکنم اثر مرکب یکی از اتفاقاتی که رقم زده همینه، میگه گام به گام، حتی کوتاه حتی کوچک، وقتی داری میری این باعث استمرار در موفقیتت میشه. بله. و این بازگشته به عقب و نگاه به گذشتهت باعث میشه که اصلاح کنی خودتو. اگر مواردی رو، اگر اتفاقاتی رو رقم زدی که نباید، باعث میشه که در ادامه اونا رو اصلاح کنی و روندتو ببری به جلو.
بسیار هم عالی. بپرزیم به نقد و بررسی کتاب. من یه ذره علی جان عجله دارم به دلیل شرایط زمانی برنامه است. نقاط قوت ویژه و خاصی اگر مد نظرت هست لطفاً به ما بگو، و بعد هم طبیعتاً نقاط ضعف این کتاب رو.
ببین، فکر میکنم کاربردی بودن این کتاب، اینکه بتونن همه ازش استفاده کنن، جزء نقاط قوتشه. بله. و همچنین سادگی و قابل فهم بودن این کتاب، خیلی ملموس اومده روایات رو گفته، این جزء نقاط قوت کتاب میتونه باشه.
و نقطه ضعف؟
ببین نقطه ضعفش،
یه دونه نقطه ضعف من دارم، حالا بعدش میگم که شما اول بفرمایید.
ببین، یه خورده راجع به لحن دستوری کتاب، یه مقدار لحنش دستوریه، این که داره موارد مختلف رو بهش اشاره میکنه. بل. چون حالت دستوری داره، یه مقدار برای مخاطب گاهن شاید زننده باشه. و اینکه کلن
برای خورده... دسته که یه نامه به اصطلاح غرور دارن، شاید این کتاب اصلا
دقیقاً
به دلشون نشینه.
خب. و مورد دیگه نادیده گرفتنه فضای فردی و اجتماعی افراده، یعنی یه مقدار نسخه کلی رو تجویز کرده. بله. نیومده یه خورده شاخه به شاخه کنه که مثلا همه یه طیف آدما بتونن ازش استفاده کنن.
بسیار همالی. من یه مشکلی که علی جان با این کتاب دارم، شاید بیشتر فردیه ها، ولی ممکنه دغدغه حالا مخاطبای برنامه‌مون هم باشه.
درست.
این که اثر مرکب از جنبه مثبتش که ما اگر عادت‌های خوبی رو ریز به ریز انجام بدیم در نهایت منجر به اتفاق بزرگ میشه. خب قشنگ
درست.
هیچ بحثی راجع به این نیست. اما اگر تو یک عادت اشتباه رو انجام بدی، چون من کتاب خوندم و آسیبش رو دیدم، یه نکته اشتباه اگه انجام بدی یا این نکته سه بار چهار بار تکرار شه، معکوس این ماجرا برات اتفاق میفته. یعنی همش نگران اینی که نکنم الان دارم این کار اشتباه سه بار چهار بار تکرار میکنم تبدیل به فاجعه تو زندگیم بشه.
نکته درستی رو اشاره کردی
و اینو چون من آسیبش رو واقعا دیدم، یعنی از وقتی این کتاب خوندم همش هی درگیر اینم که ای بابا نکنه مثلا الان یه درسته. اتفاقی بیفته اینا. اگر یه نکته کوتاه هم بتونی راجع به این به مخاطبا و ایزن به ما بگی ممنون میشم که بتونیم این وجه کتاب رو هم حل بکنیم.
اتفاقا علی جان نکته خیلی درستی رو اشاره کردی، شاید مخاطبینم با این اتفاقی که تو برات افتاده مواجه شده باشن. ببین نباید دچار تله وسواس بشی. این خیلی نکته مهمیه که دوست داشتم بهش اشاره کنم. این که این تله وسواس واقعا میتونه ما رو آزار بده.
هلی.
یعنی میتونه نتیجه معکوس داشته باشه همونطوری که تو گفتی و باید خیلی دقت داشته باشیم با ظرافت و وسواس، اما نذاریم این تله وسواس ما رو گیر بندازه. هی بخوایم هر روز به عقب برگردیم، نه، هر از چنگایی باید برای خود طبق یک قاعده طبق یک برنامه پیش بری تا به موفقیت برسی.
این برنامه فکر میکنم میتونه نجات بده.
بطن.
خیلی ممنونم ازت علی جان، امیدوارم که تو برنامه‌های بعدی بتونیم گفتگوهای بیشتر رو در رابطه با کتاب‌های مختلف داشته باشیم. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه همراه با برنامه خودتون کتاب بازار بودید. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
بوی بهش می وزد از کربلای تو، این صد هزار جان گرامی فدای تو.
در مسیر بهشت
سلام کربلا، سلام اربعین، سلام بهترین جاده رو زمین، سلام ملت نجات جهان، مسیر ظهور امام زمان، سیر ظهور امام زمان.
سفر که تمام می شود، مسیر کربلا در دل ادامه دارد. نگاه ها، رفتار ها و زندگی روزمره با یاد حسین علیه السلام معنا می گیرد. پیاده روی پایان ندارد، فقط آغاز یک تحول در قلب و روح است. عشق به حسین نه محدود به زمان است و نه مکان. هر دل که به یاد او می تپد، شعله ای از امید و ایمان در دلش روشن می شود.
دارم عاشقی رو نفس میکشم، هوای زمینت یه چیز دیگه است. اگه کل سالم بیام کربلا، ولی اربعینت یه چیز دیگه است.
بشم، بذار سینم و واکنم آتیشه، میخوام هر چی دارم بریزم به پار. آدم گاه اینجوری عاشق میشه، پاهاشون پر از حواله، خداییش عجب عاشقایی داری، مسافر قدم ها تو باید بوسی، داری پا رو بال ملک میذاری، یاده میام بلکه آروم بشم، بذار سینم و واکنم آتیشه، میخوام هر چی دارم بریزم به پار. آدم گاه اینجوری عاشق میشه، آدم گاه اینجوری عاشق میشه.
سپاسگزارم از همراهیتون. اینجا با شماییم در مسیر بهشت، ویژه برنامه‌ای که همراه زائران حرم امن ابو عبدالله حسین علیه السلامه. گفتگو میکنم در این لحظه با جناب سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راهور فراجا. سلام و درود بر شما، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد در خدمتتون.
متشکرم از شما. جناب سرهنگ لطفاً بفرمایید مهمترین اقدامات پلیس راهور برای مدیریت بازگشت زائران از پیاده روی اربعین امسال چه چیزهایی بوده؟
خب خدا را شکر با توجه به تدابیر اندیشیده شده، برنامه‌هایی که از قبل برنامه ریزی شد، جلساتی با سازمان‌های دستن در کار که در ترافیک نقش دارن، مخصوصا در اربعین، از جمله سازمان راهداری، هلال احمر، اورژانس، امداد خودرو. خدا را شکر در اربعین امسال کمترین ترافیک را داشتیم، حتی در استان‌های مرزی هم از کرمانشاه، خوزستان، ایلام، آذربایجان غربی، کردستان. و این سوال باید از زائرین عزیز پرسیده بشه، اونها اظهار نظر کنن که شرایط امنیت زائرین، امنیت ترافیکی، وضعیت راه‌ها چطور بوده. اکثر زائرین عزیزم به کشور ایران بازگشتن، تعدادی هنوز هستن در کشور عراق، انشالله بکنم یکی دو روز آینده برمیگردن، ولی خدا رو شکر هیچ گونه گره ترافیکی نداره.
خدا رو شکر. امسال از فناوری‌های جدید مثل دوربین‌های هوشمند و سامانه‌های راهگیری برای مدیریت ترافیک استفاده شد؟
بله، از دوربین‌های هوشمندی که ما داریم، بله، کاملا ترافیک رصد می‌شد، هم نظارتی هم تخلفات رانندگان. خدا رو شکر شرایط خیلی خوبی داشتیم امسال.
بله خدا رو شکر. چه توصیه برای زائران دارید جناب سرهنگ تا در مسیر بازگشت کمتر
مشکل بشن؟ زائران متاسفانه همیشه هر سال بیشتر این علل وقوع تصادفات خستگی و خواب آلودگی بوده.
دقیقاً همینطوره.
خواهشی داریم.
عجله.
بله، عجله و شتاب. زمانی که وارد کشور ایران میشن، از هر استان و مرزی موکبای پیشبینی شده، یک استراحت کوتاه داشته باشن، مخصوصا کسانی که رانندگی میکنن، بعد به مسیرشون بپردازن. در طول مسیر هم موقع برای استراحت پیشبینی شده. عزیزانی هم که همراه زائرین هستن توجه ویژه به راننده داشته باشن، همه سرنشینان نخوابن که راننده هم تنها باشه و بالاخره پیاده روی هم باعث خسته شدن انسان شده و تصادف اتفاق بیفته.
در کنار همه اینها آگاهی مردم از بار ترافیکی هم خیلی مهمه. آیا برنامه برای اطلاع رسانی به اون زائران
از دارید؟ ترافیک نداریم. در هیچ کدام از استانهای مرزی محدودیتی اجرا نکردیم در این چند روز و از این یکی دو روز باقی مانده نمیشه.
جناب سرهنگ، چالش های اصلی پلیس راهور چی بوده؟
خب خدا شکر چالش جدی نداشتیم. چالشی که بخوایم ماموریت ما را مختل کنه، با نظارت فرماندهی محترم کل ریاست محترم پلیس راهور چالشی نبوده که قاف بیان کنه.
پس تعامل هم خوب بوده، تعاملی که لحمل یا سازمان راهداری و اینها با شما داشتن؟
تعامل خیلی خوبی با راهداری، ما بیشتر این تعامل رو با راهداری ارتباط کاری داریم، خیلی خوب بوده امسال نسبت به سال قبل.
تدابیر ویژه‌ای هم اندیشیده شده برای طول مسیر بازگشت مثل کنترل سرعت؟
ما نه تنها از نیروهای ستاد پلیس راه به استانهای مرزی اعزام شدن، حتی به استانهای دیگر سراسر کشور هم نیروی کمکی گرفتیم. استانهای مسیر داریم مثل استان همدان، استان لرستان، استان مرکزی، غرب تهران، استانهای هدف هم که استانهای مرزی بودن، استانهای معین هم کل کشور.
بله، نقاط صفر مرزی هم که در امنیت کامل مردم دارن برمیگردن. فکر کنم تعداد افرادی که زائر بودن 21 میلیون نفر بود، درسته؟
بله.
خیلی ممنونم از شما جناب سرهنگ سیاوش محبی، جانشین محترم پلیس رهبر فراجا. خدا قوت بهتون بده و زیارتتون هم قبول باشه. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
گفتگوی من بود با جناب سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راهبر فراجا. عشق به حسین راهنمایی است در مسیر زندگی، چراغی که در تاریکی ها قدم های من را روشن می کند و دل را آرام می سازد. دل هایی که حسین را دوست دارند خسته نمی شوند. عشق به او نیرو و امید بخش است.
وقتی که شب حکم شبیخون داد، صحرا پر از خون کبوتر شد، توی چشام دریای بارون و توی گلو بارون خنجر شد، از آب یاد ما به همی دارم، چون تشنه هم سیراب میمیرم، از مردم بزدل دلم خونه، از کوفه دلگیرم. ای کاش پیش خواهرم بودم، تا باز مرهم رو پرم میذاشت، دستی بریده دست مظلومی، گل روی قبر مادرم میذاشت. ای کاش پیش خواهرم بودم، تا باز مرهم رو پرم میذاشت، دستی بریده دست مظلومی، گل روی قبر مادرم میذاشت.